سلام به شما شنونده عزیز، خیلی خوشحالیم که برای کاوش عمیق دیگه با ما همراه هستیم.
سلام. آره، واقعا موضوع امروز از اون بحثاییه که به درد همه میخوره.
دقیقاً. ببینید، چه بخوایم چه نخوایم، بچه‌های ما دارن توی دنیای کاملا دیجیتال بزرگ میشن.
از همون ماهای اول زندگی با صفحات لمسی و دستیارهای صوتی احاطه شدن.
چیزایی که برای نسل‌های قبلی شبیه داستانهای علمی تخیلی بود. اما خب این احاطه شدن با تکنولوژی یه پارادوکس بزرگم ایجاد کرده.
منظورتون همون چالش آموزش مفاهیم پایه است؟
آره. راستش، آیا تا به حال فکر کردین چطور میتونیم مفاهیم پیچیده و انتزاعی علوم کامپیوتر رو بدون اینکه حتی یه صفحه نمایش تو کار باشه به بچه‌های خردسال 5 تا 7 ساله آموزش بدیم؟
این دقیقا همون مأموریتیه که امروز داریم.
بله. امروز روی میز ما یه مجموعه کامل و بی‌نظیر از استانداردهای علوم کامپیوتر یا همون CSTA قرار داره.
استانداردهای K12.
عزیز هست تا مفاهیم بنیادین برنامه نویسی مخصوصا توالی و حلقه ها رو به بچه ها آموزش بدین.
میدونی چیزی که تو بررسی این استاندارد داخلی خودنمایی میکنه تغییر زاویه دید نسبت به خود کلمه تکنولوژیه.
یعنی هدف صرفا یاد دادن چند تا اصطلاح فنی نیست؟
اصلاً هدف این اسناد این نیست که بچه فقط کار با یه نرم افزار رو یاد بگیره. ما با یه تغییر پارادایم روبرو هستیم.
تبدیل کردن بچه‌ها از مصرف کننده های منفعل تکنولوژی به خالقان آگاه.
دقیقاً، کسایی که در بهترین حالت یاد گرفتن روی دکمه های رنگارنگ کلیک کنن، حالا باید بشن حل کننده مسئله.
پس صفحه نمایش این وسط فقط یه واسط است.
آره، کامپیوتر واقعی اون ذهن ساختاریافته است که یاد میگیره جهان اطرافش رو به شکل سیستماتیک تحلیل کنه.
خب، بیاین این ذهن ساختاریافته رو با یه تصویر خیلی روزمره و البته خنده‌دار باز کنیم.
موافقم.
تو استانداردهای بخش الگوریتما روی مفهوم توالی یا همون سیکونس خیلی مانور داده شده.
همون مثال جالب فرایند لباس پوشیدن.
آره، تصور کنید از فرزندتون میخواین آماده بشه تا بریم بیرون. اگه اول کفشهاش رو بپوشه و بعد سعی کنه جوراب رو روی کفش بپوشه چی میشه؟
یه تصویر کاملا کمدی
و یه تلاش کاملا شکست خورده. زیبایی این مثال اینه که کلمه ترسناک الگوریتم رو میاره روی زمین.
نشون میده که الگوریتم چیزی جز یه دستورالعمل گام به گام برای کارهای روزمره نیست.
و تو برنامه نویسی هم درست مثل زندگی واقعی، جابجا شدن ترتیب اجرای دستورات کل خروجی سیستم رو فلج میکنه.
خب وقتی بچه به این اشتباه ترتیبی میخنده، در واقع داره یه لحظه مهم شناختی رو تجربه میکنه.
یعنی درک میکنه که وابستگی مراحل به همدیگه یه قانون منطقیه.
بله، تو این استانداردها تاکید شده که مدل سازی فعالیت‌های روزمره بهترین نقطه شروع برای تفکر الگوریتمیکه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو بازتر کنیم. وقتی به کارهای پیچیده‌تر می‌رسیم، ما مفهومی داریم به اسم ماژولاریتی
یا همون خرد کردن مسائل بزرگ.
دقیقاً، برای یه فرد بزرگسال مسواک زدن یه عمل واحده، ولی برای یه سیستم یا یه بچه
این عمل یه هیولای بزرگه که باید تجزیه بشه.
ما نمیتونیم فقط بگیم برو مسواک بزن.
فرایند تجزیه دقیقاً شبیه به نحوه پردازش دستورات توسط پردازنده مرکزی یا CPU هست.
یعنی باید این عمل رو به گام‌های میکرو خرد کنیم؟
بله، خیلی دقیق. گرفتن مسواک با دست، باز کردن شیر آب، خیس کردن برس مسواک برای 2 ثانیه و الی آخر.
مثال درست کردن ساندویچ هم عالیه. اگه به یه کامپیوتر بگی پنیر رو بذار روی نون، ممکنه بسته پلاستیکی پنیر رو همونطوری درسته روی نون قرار بده.
واقعا همینه. وقتی بچه یاد میگیره که دستورات رو با جزئیات خرد و بدون هیچ پیش‌فرض پنهانی بیان کنه، در واقع داره تفکر الگوریتمیک رو تمرین میکنه.
من شخصا عاشق اون بازی ربات و برنامه نویس هستم که برای همین موضوع معرفی شده.
یه نقش‌آفرینی فوق‌العاده است.
والد نقش یه ربات کاملا خنگ و بی‌اراده رو بازی میکنه و بچه میشه برنامه نویس ارشد.
اگه بچه بگه عروسک رو از روی زمین بردار، ربات هیچ واکنشی نشون نمیده.
و بچه متوجه میشه که کامپیوترها هوشمند نیستن، اونا فقط به شدت مطیعن.
در نتیجه مجبور میشه دستور رو تجزیه کنه. دست راستت رو به سمت پایین دراز کن، انگشتانت رو باز کن و ادامه ماجرا.
اینطوری مفهوم محدودیت‌های ماشین رو به شکل فیزیکی درک می‌کنه. پیش نیاز موفقیت تو این بازی هم تفکر پیش از اجراست، درسته؟
بله، که تو دنیای توسعه نرم افزار بهش میگیم استوری بوردینگ یا رسم نقشه راه.
یعنی بچه باید یاد بگیره به جای آزمون و خطای بی هدف اول مسیر رو مدل سازی کنه.
فعالیتی که پیشنهاد میشه اینه که کودک توی گوشه کاغذ هدف نهایی رو نقاشی کنه، مثلا رسیدن ربات به یه نقطه خاص،
و بعد گام‌های میانی رو رسم کنه. این کار تفاوت بین توالی مراحل و نتیجه واقعی رو نشون میده.
دقیقاً یه پل ارتباطی قدرتمند بین نیت ذهنی و خروجی نهایی می‌سازه.
خب، اجازه بدین وارد یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این کاوش بشیم. اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه.
آموزش حلقه‌ها؟
بله، حلقه‌ها یا همون لوپ‌ها. وقتی توالی‌ها بیش از حد طولانی میشن، مغز انسان خیلی زود خسته میشه.
بازی فیزیکی، ورزش با تکرار برای همین طراحی شده.
تصور کنید به عنوان والد شروع میکنید به دستور دادن خطی. دست بزن، دست بزن، دست بزن.
خیلی زود بچه از این میزان تکرار کلافه میشه.
و این کلافگی،
چیزی که اینجا جاذبه اینه که این کلافگی دقیقاً همون لحظه طلایی ماست برای معرفی کارایی.
همون اصل برنامه نویسی که میگه خودت رو تکرار نکن.
آره، وقتی بچه از تکرار به سطوح میاد، ما حلقه رو به عنوان یه ابزار رهایی بخش بهش معرفی میکنیم.
به جای 10 بار تکرار یه کلمه، میگیم بیا از یه حلقه جادویی استفاده کنیم. 5 بار دست بزن.
بچه اون لحظه درک میکنه که حلقه یه استراتژی هوشمندانه برای خلاص سازی و حفظ انرژیه.
حالا متغیرها رو چطور توضیح بدیم؟ تو استانداردها ایده ای استفاده از یه جعبه کفش مطرح شده.
آره، جعبه های جادویی. حافظه کامپیوتر خیلی انتزاییه، ولی جعبه کفش یه شاهکار شناختیه.
یعنی برچسب روی جعبه میشه همون نام متغیر که ثابته. مثلا اسم میوه.
و کاغذی که داخلش میذاریم، مثلا کلمه سیب یا عدد 3، همون داده است که میتونه تغییر کنه.
ما نامرئی ترین بخش علوم کامپیوتر رو تبدیل به یه شی فیزیکی میکنیم که بچه میتونه لمسش کنه.
این تو بازی های امتیازی خیلی کاربرد داره. هر بار بچه کار درستی میکنه، یه مهره میندازه تو جعبه امتیاز.
یعنی همون الگوی شمارنده. اما بیایید یه سناریوی جذاب رو بررسی کنیم. چه میشه اگه کودک تو حلقه پریدن به جای 3 بار 4 بار بپره؟
تو سیستم های سنتی این یه شکسته. ما ابیابی رو به عنوان یه شکار گنج به بچه معرفی میکنیم.
یه نقشه 4 مرحله کاراگاهی: مشاهده، یافتن، اصلاح و تست مجدد.
و مهمتر از اون، از بچه میخوایم داستان پشت کداش رو بگه.
که همون توصیف انتخاب هاست. چرا فلان گام رو اینجا قرار داده؟
توانایی کلامی کردن انتخاب ها کلید اصلی حل مسئله است.
این شفافیت کلامی تو برخورد با سخت افزارها هم هست. تفاوت بین مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، وقتی برنامه قفل میکنه میگیم نرم افزار خوابش برده.
و وقتی کابل ماست جدا شده میگیم بند کفش کامپیوتر باز شده.
اینجا نقش والدین خیلی چالشی میشه. تکنیک دستها پشت کمر.
آها. مقاومت در برابر وسوسه حل سریع مشکل.
ما نباید دستگاه رو از دست بچه بقابیم. باید اجازه بدیم بچه مشکل رو با کلمات بیان کنه.
خب همه اینو چه معنایی داره وقتی به داده ها میرسیم؟
بچه ها باید درک کنن نقاشیشون روی تبلت در واقع یه داده است.
تو بازی کاراگاه در آشپزخانه بچه میوه ها رو دستبندی میکنه و چوب خط میکشه.
این ثبت خام داده است و بعدش تبدیلش میکنن به نمودار ستونی.
من شیفته ایده آواز خواندن الگوها شدم. وقتی بچه رنگها رو میبینه ریتم میگیره و بلند میخونه. آبی، قرمز، آبی، قرمز.
این شناسایی الگوها پایه پیشبینی آینده است. مثل نمودار وضعیت هوا.
و با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی، داستان بامزه پدر بزرگ و نوه سامی خیلی جالب بود.
که بچه سعی میکرد روی عکس کاغذی قدیمی اسکرول کنه.
آره، این نشون میده گرچه سخت افزارها با سرعت عجیبی تغییر میکنن، ولی منطق همونه.
و البته انتخاب نرم افزار درست مثل یه جعبه ابزار جادویی برای هر کار.
در مورد امنیت چی؟ قفل کردن در خانه دیجیتال.
رمز عبور نباید 1 2 3 4 5 6 باشه.
چطور به یه بچه پیش دبستانی مفهوم رمزنگاری رو یاد بدیم؟
با یه تصویر ذهنی قوی. سه کلمه بی ربط.
مثل سیب، سبز، ستاره.
دقیقاً. تو ذهن تخیلی کودک راحت هک میشه، ولی برای نرم افزارهای هک کننده غیر قابل پیش بینیه.
و در کنار این مفهوم احترام آنلاین با بازی رشته کوه مهربانی.
انتقال پیام با لیوان و نخ.
وقتی لیوان کاغذی مسیر فیزیکی رو طی میکنه، بچه میفهمه پشت هر آواتار یه انسان واقعی نشسته.
و استفاده از ایموجی ها به جای حالت چهره خیلی مهمه.
بعد دیگه این شهروندی دیجیتال ذکر منبعه. تو بازی ریمیکس کردن دستور پخت معجون، بچه یاد میگیره از ایده های دیگران تشکر کنه.
این واقعا بی‌نظیره. شنونده عزیز، از شما خیلی ممنونیم که تو این مسیر جذاب همراه ما بودین. امیدواریم این بازی ها رو تو خونه امتحان کنید.
ما امروز دیدیم آموزش علوم کامپیوتر اصلا نیازی به خیره شدن به مانیتور نداره. درباره مرتب کردن کفش ها، دست زدن های ریتمیک و پیدا کردن الگوهاست.
وقتی ما این مفاهیم رو از طریق بازی های ملموس یاد میدیم، داریم یه ذهن ساختار یافته و مسئولیت پذیر میسازیم. این یه سوال مهم رو به وجود میاره.
ما امروز دیدیم که تو دنیای برنامه نویسی اشتباهات روزمره یک شکست نیستن، بلکه فقط یه باگ هستن که باید روی اونا کاراگاه بازی در آورد. با خودتون فکر کنید، اگه کودکان ما از همین سنین پایین این نگاه رو به عنوان یک عادت ذهنی بپذیرن، این تاب‌آوری محاسباتی چطور میتونه واکنش اونا رو به چالش‌های عاطفی و شکست‌های بزرگتر زندگی در آینده برای همیشه تغییر بده؟
تا کاوش عمیق بعدی، مراقب ذهن‌های در حال رشد کودکانتون باشید. خدا نگهدار.